اینجا رادیو زادیست و یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. در این ساعت گزارش از تحولات افغانستان منطقه و جهان را برای شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. اداره هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد اوچا میگوید که در غرب افغانستان از اوایل ماه می تا حال بارندگی‌های شدید و سیلاب‌ها به تقریبا 40,000 نفر را آسیب رسانده است. شعبه افغانستان اوچا دیروز پنجشنبه در صفحه اکس تویتر سابق نوشته است که سیلاب‌ها به بسیاری خانه‌ها، زمین‌های زراعتی، محصولات و مواشی زیان رسانده است. به گفته اوچا، چند به آسیب دیدگان یک مقدار کمک رسانده شده، اما آنها به کمک‌های بیشتر از جمله کمک‌های دراز مدت نیاز دارند. یک تعداد از ولایت افغانستان امروز و فردا هم با تعدید سیلاب‌ها مواجه می باشد. در یک حادثه ترافیکی در ولایت سرپل دو نفر کشته و 7 نفر دیگر مجروح شدند. به گفته مقامات، این حادثه ناوقت روز گذشته در نتیجه چپه شدن یک بس مسافربری در قریه لاتی در نزدیکی شهر سرپل رخ داده است. زخمیان حادثه به شفاخانه نزدیک انتقال داده شده و وضعیت 30 قابل اطمینان گزارش شده است. مسعود پزشکیان و سعید جلیلی، دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران، امروز جمعه رای دادند. با گزارش رادیو فردا، بخش ایرانی رادیو آزادی، رسانه های ایران از حضور یافتن آقای جلیلی و پزشکیان در مرکز رایدهی خبر دادند. خبرگزاری ایسنا تصاویری از شرکت سید جلیلی نامزد اصولگرا در روند رایدهی در را منتشر کرده است. ایسنا همچنان گزارش داده که مسعود پزشکیان نامزد اصلاح طلب با همراهی محمد جواد ظریف وزیر خارجه پیشین ایران در مدرسه عاشورای قلعه حسن خان برای رای دادن حاضر شدند. روند رایدهی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران امروز آغاز شد. در نتیجه انفجار در پل جلاله مردان در ایالت خیبر پختونخوا 3 نفر کشته و 8 تن دیگر به شمول 2 پلیس زخمی شدند. به گفته ظهور افریدی، رئیس پلیس مردان، مواد انفجاری در زیر پل جلاله جابجا شده بود که در وقت گذشتن موتر پلیس انفجار داده شده. در بین زخمی ها زنان و کودکان هم شاملند. بعد از اینکه حکومت پاکستان مالیه بر فروش نفت را بلند برد، فروشندگان نفت خواهان اعتصاب کاری شده و امروز بسیاری تانک‌های تیل در پاکستان مسدودند. حکومت پاکستان برای کاهش کسر مالی و بلند بردن عواید این گام را برداشته است و دیوید بارنی، رئیس اداره استخبارات اسرائیل، به قطر می رود تا مذاکرات را در مورد آتش‌بس در غزه و راهی گروگان‌ها از نو آغاز نماید. در این مورد یک منبع آگاه که نخواست نامش ذکر شود به خبرگزاری رویترز خبر داده و گفته است که این مذاکرات شاید امروز اثر گرفته شود. آنچه در ادامه برنامه می‌شنوید. سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که باید از تبدیل شدن افغانستان به لانه حراس افغانی جلوگیری شود. آنتونیو گوترش میگوید
ما در افغانستان به صلح و حکومت همشمول نیاز داریم که به حقوق بشر احترام بگذارد و با جامعه جهانی متحد باشد.
نگرانی افغانها در پاکستان به خاطر رد درخواست های آنها از سوی جرمنی. در تحولات منطقه از همکارمان از بخش ایرانی رادیو آزادی از انتخابات ایران مشنوید. حزب کارگر در انتخابات بریتانیا اکثریت آرا را از آن خود کرده است. گزارش داریم در این مورد. در افغانستان به خاطر کوههای بلند، آبهای استاده و جغرافیای آن، حیات وحش را در این کشور منحصر به خود ساخته است. گزارش در این مورد و در نیمه دوم ساعت برنامه مهمان آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:06 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی، رادیو آزادی را روی موج متوسط و موج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نایب همکاری تکنیکی شعیب پشه‌ای میزبان این برنامه هستم. آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد گفت که نگذارید که افغانستان بار دیگر به قانون تروریسم مبدل شود. او بر ضرورت صلح در افغانستان و ایجاد یک حکومت فراگیر عامی حقوق بشر تاکید کرد. گوتریش افزود که سازمان شانگهای یک نهاد معتبر است و قدرت و مسئولیت فشار بر صلح را دارد. گزارش بیشتر را از خجسته کبیری میشنوید.
آنتونیو گوتریش سرمنشی ملل متحد میگوید که باید از تبدیل شدن افغانستان به لانه تروریسم جلوگیری شود. آقای گوتریش روز پنجشنبه 4 جولای در 24مین نشست سران سازمان همکاری شانگهای بر نیاز صلح در افغانستان و ایجاد حکومت همشمول که به گفته او به حقوق بشر احترام بگذارد و با جامعه جهانی مدغم شود تاکید کرد. او گفت:
ما در افغانستان به صلح و حکومت همشمول نیاز داریم که به حقوق بشر احترام بگذارد و با جامعه جهانی متحد باشد. همه کشورها باید یک دست شوند تا بلانه هرس افغانی در افغانستان مبدل نشود.
سرمنشی ملل متحد گفت سازمان ملل متحد آماده است که در تمام جهان در بخش مبارزه با هرس افغانی با سازمان همکاری شانگهای کمک کند. او تاکید کرد که برای همه کشورها مهم است تا از تبدیل شدن افغانستان به لانه تروریسم جلوگیری شود. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به اظهارات آنتونیو گوتریش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این گفته است که حکومتشان همشمول است و حقوق همه مردم در آن تامین است. نشست دو روزه سران سازمان همکاری شانگهای روز چهارشنبه با شعار تقویت گفتگوهای چند جانبه تلاش برای پیشرفت دوامدار آغاز شد. روز پنجشنبه در اعلامیه این نشست نیز بر ایجاد حکومت همشمول در افغانستان تاکید شده و در آن گفته شده که صلح دائمی یگانه راه ایجاد حکومت همشمول در افغانستان است که باید به همه سیاسیون و اقوام در آن سهم داده شود. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در این نشست یک بار دیگر تاکید کرد که حکومت طالبان باید اطمینان بدهد که از خاک آنها بر ضد کشورهای دیگر استفاده نخواهد شد، موضوعی که طالبان بارها آن را گفتند. شهباز شریف گفت صلح تمام منطقه وابسته به همین است. رهبران و نمایندگان کشورهای روسیه، هند، ایران، چین، قرقیزستان، پاکستان، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان، بلاروس، منگولیا، آذربایجان، قطر، امارات متحده عربی، ترکیه و ترکمنستان در این نشست اشتراک کرده بودند. افغانستان یکی از اعضای ناظر سازمان همکاری شانگهای است و پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، کرسی این کشور در نشست‌های این سازمان خالی است و اجازه شرکت در این نشست‌ها را به دست نیاورده است.
من ساعت قبل با دکتر طارق فرهادی، کارشناس امور سیاسی افغان، در این مورد مصاحبه داشتم و نخست از او پرسیدم که آقای گوتریش از چی نگران است. او گفت:
فکر میکنم تجربه حکومت اول طالبان، هم اینطوری یک حالت آمد که نظر به تصامیم امیرشان در وقت، افغانستان در یک انزوای کامل رفت. فضا باز شد برای گروه های در او احمس بن لادن که با مقابل پول در حقیقت آمدن و در افغانستان جاگزین شدند. یعنی که وضع اقتصادی افغانستان هم اگر بدتر و بدتر شود، این هم یک خطر است که گروه های تروریستی یا گروه های مافیایی در افغانستان جای بگیرند برای مقاصد مختلف در مقابل پرداخت پول. و همین خاطر است که ملل متحد همیشه کوشش کرده که بره ملاحبه تلار ملاقات کنه که بفهمه که به فکر از او چی میگرده، اما طالبان هیچ وقت نمیخواهند که کس رهبرشان کس ملاقات کنه. کشورها در سازمان شانگهای به این نتیجه رسیدن که به خاطر منافع امنیتی و استخباراتی خود باید است که با طالبان یک خط ارتباطی نگاه کنند.
خب مسئله دومی که در سخنرانی خود سرمنشی سازمان ملل متحد مطرح کرده، رعایت حقوق بشر، احترام به حقوق بشری در افغانستان و ایجاد یک حکومت هم شمول است. طالبان در 3 سال نتونسته انجام بده که آن هم حکومت هم شمول و رعایت حقوق بشر است. راهش چیست که طالبان چی کنند؟ چه رقم کنند؟
خب اول عرض شود که چرا طالبان حکومت هم شمول نمی خواهند؟ اگر حکومت هم شمول در افغانستان ایجاد شود و کسانی که طالب نیستند در حکومت داخل شوند، مطالبه ای اشخاصی می باشد که مکاتب دخترها باز شود، حالت عادی شود، اقلیت ها و مذاهب چون همین ترکیب افغانستان است بهش احترام گذاشته شود. و طالبا در حقیقت هم اصاری جنبششان اینمی است که مکتبا باید بسته نگاه داشته شود و یک تعبیر بسیار مخصوص دارن از شریعت که بوده در مدرسه ها مختن. و
دکتر طارق فرهادی کارشناس امور سیاسی افغان بود.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
جرمنی درخواست آن از افغانهای را رد کرده که در پاکستان هستند و پیش از این برایشان تایید داده شده بود. برخی از رسانه‌های جرمنی به نقل از مقام‌های این کشور آنان می توانند در هر مرحله درخواست یک پناهنده را رد کنند. بیشتر در این گزارش.
جرمنی درخواست شماری از پناهندگان افغانی که قبلاً به آنان تاییدی داده بود را رد کرده است. بیشتر این پناهندگان کسانی هستند که در کشور پاکستان به سر میبرند. ای‌آر‌دی، یکی از رسانه‌های جرمنی، به نقل از مقام‌های وزارت این کشور گفته که آنان می‌توانند در هر مرحله از طی مراحل درخواست پناهندگی درخواست فرد پناهنده را رد کنند. اما این در حالی است که شماری از افغانان درخواست دهنده پناهندگی به جرمنی می‌گویند دریافت این پاسخ برای آنان شوکه کننده بوده است. یکی از افغانان است که میگوید بعد از دریافت ایمیل تاییدی از کشور جرمنی با فامیلش با امید راهی پاکستان شدند که روزی به آن کشور منتقل شوند. او میگوید 10 ماه با فامیلش در پاکستان بودند که در نهایت چند روز پیش پاسخ منفی دریافت کردند. او میگوید آنان مجبور شدند دوباره به افغانستان، جایی که به گفته او خطر جانی متوجه و خانواده‌اش است، برگردند. او افسود:
یک شوک خیلی جدی دیدیم از حالت که بالای ما آمد. متاسفانه که جبرانشان خیلی دشوار است، هم لحاظ اقتصادی، هم لحاظ اجتماعی، هم لحاظ روانی، که متاسفانه خیلی ضربه جدی دیدیم. دیگر ذهنمون کاملا ویران است، هنوز هم به حالت عادی بر نگشتیم. لحظه ای که به یادمون میمدم و پیام که برای ما دادن پیام خیلی ناخوشایندی بود.
یکی دیگر از آنان هم میگوید 1.5 سال است در انتظار دریافت پاسخ مثبت از درخواست پناهندگیش در جرمنی است، اما اکنون با دریافت پاسخ منفی از سوی این کشور در پاکستان و در بی‌سرنوشتی به سر میبرد. او به رادیو آزادی گفت:
تاهلات اخیر بر آن پولی که ما مصرف کردیم و این انتظاری که کشیدیم در یک کشور دیگر از وطن دور و پول ما زیاد مصرف شد، زحمات زیاد کشیدیم و کلشان ضایع شد. 1-1.5 سال است که وقت ما ضایع شد و نتانستیم به مقصد خود برسیم.
دولت جرمنی در حالی درخواست این پناهندگان افغان را رد کرده که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان تعهد کرده بود ماهانه 1000 افغان در معرض خطر را به جرمنی منتقل کند. بر بنیاد گزارش ای‌آر‌دی، نانسی فایزر وزیر داخلی جرمنی گفته که طبق وعده‌های داده شده کشورش تعداد کمتری از پناهندگان به جرمنی منتقل شدند. او همچنان دلیل اقدام تازه جرمنی را بررسی‌های بیشتر امنیتی خوانده است. امنیستی جرمنی اما در واکنش به این اقدامات دولت این کشور در برابر مهاجرین افغان در حساب ایکس خود نوشته که جرمنی تعهدات خود را در برابر آن افغانانی پس میگیرد که ماها یا سالها منتظر ترک پاکستانند، اما اکنون به گفته این سازمان انتظار میرود تعداد زیادی از آنان در مدت 7 روز به افغانستانی برگردند که طالبان در آن حکومت میکنند. بر بنیاد معلومات ارائه شده از سوی ای‌آر‌دی، یکی از رسانه‌های جرمنی، به نقل از مقام‌های آن کشور، اکنون 3022 افغان در معرض خطر در پاکستان منتظر دریافت قبولی از جرمنی اند. درخواست پناهندگی افغانان پس از آن به کشورهای های مهاجرپذیر به شمول جرمنی افزایش یافت که طالبان در آگوست 2021 برای بار دوم بر افغانستان حاکم شدند. بسیاری از درخواست کنندگان پناهندگی ادعا دارند که به دلیل پیشینه شغلیشان در حکومت جمهوری پیشین با تهدیدات امنیتی از سوی حکومت طالبان مواجهند. بسیاری از آنان همچنان در گفتگو با رادیو آزادی بارها تاکید کردند که با فروختن دار و ندار خود در پی دریافت ایمیل تاییدی از کشورهای مهاجرپذیر همانند جرمنی راهی کشورهای همسایه چون پاکستان شدند. آنان همچنان که در پاکستان با چالش‌های متعدد دست به گریبانند، نگران این هستند که حکومت پاکستان نیز افغانان مهاجر را به گونه اجباری اخراج و در تمدید اسناد بودباششان همکاری چندانی نمی‌کند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
حال از تحولات ایران. مسعود پزشکیان و سعید جلیلی دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران امروز جمعه رای دادند. با گزارش رادیو فردا، بخش ایرانی رادیو آزادی، رادیو رسانه های ایرانی از حضور یافتن آقای جلیلی و پزشکیان در مرکز رایدی خبر دادند. حال هانا کاویانی همکارم از بخش ایرانی رادیو فردا میشنوید که از تولات دور دوم به ما گزارش میدهد.
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در ایران در حالی داره برگزار میشه که دو نامزد در اون رقابت میکنند، مسعود پزشکیان از جناح موسوم به اصلاح طلب در ایران و سعید جلیلی که یکی از نمایندگان شاخص از جناح اصولگرا و محافظه‌کار در ایران هست، محافظه‌کاران تندرو. این انتخابات پس از این داره برگزار میشه که هفته گذشته این دو نامزد موفق شده بودند که بیشترین آرا رو به دست بیارند در انتخاباتی که پایین ترین میزان مشارکت رو ما شاهد بودیم. در اون انتخابات حدود 60% از واجدین شرایط در ایران پای صندوق رأی نرفتند، اگرچه که این 60% حالا امروز تعبیرهای متعددی ازش میشه که آیا همگان یک جور فکر میکردند، آیا همگان مخالف جمهوری اسلامی بودند یا منتقد شرایط موجود بودند یا اینکه نامزد مورد نظرشون در این انتخابات نبود. اون چیزی که میدونیم این هست که مقامهای ارشد نظام جمهوری اسلامی ایران از جمله علی خامنه ای امروز واقف هستند به اینکه بسیاری از مردم ایران راضی نیستند از شرایط موجود و از همین رو اون مشارکت که سالهای گذشته، دهه‌های گذشته مشارکت 60 یا 70% که در انتخابات شاهد بودیم رو نمی‌بینیم. امروز حالا باید دید که مسعود پزشکیان نامزد جناح اصلاح طلب موفق میشه که جایگزین ابراهیم رئیسی بشه که پیشتر گفته میشد یکی از نامزدهای جانشینی رهبر جمهوری اسلامی بود، اما در سانحه سقوط هلیکوپترش کشته شد.
هانا کاویانی همکارم از بخش ایرانی رادیو آزادی رادیو فردا بود که از تحولات ایران، از انتخابات ایران خبر میداد. وال از انتخابات ایران به انتخابات بریتانیا میره. حزب کارگر یا لیبرال بریتانیا در انتخابات امروزه پارلمانی کشور اکثریت مطلق را به دست آورد و بعد از 14 سال قدرت را از دست حکومت محافظه‌کار بیرون کرد. بیشتر در این گزارش میشنم.
رهبر حزب کارگر بریتانیا کیر ستارمر بعد از پیروزی چشمگیر در انتخابات پارلمانی این کشور به قصر بکنگم رفته و توسط چارلز پادشاه بریتانیا رسما به تشکیل کابینه معزف گردید. قبل از این با تکمیل شدن شمارش آرا بی بی سی پیروزی حزب کارگر را در این انتخابات اعلان کرد.
And as Big Ben strikes 10, the exit poll is predicting a Labour landslide.
تا ساعت 11 به وقت اروپا حزب کارگر بریتانیا 412 چوکی مجلس نمایندگان پارلمان بریتانیا یا هاوس آف کامنز را کسب کرده بود که 170 کرسی بیشتر از کرسی های مورد نیاز برای پیروزی می باشد. حزب محافظه کار صرف 120 چوکی را به دست آورد که یک کاهش بی سابقه رأی حزب محافظه کار را نشان می دهد. ستارمر بعد از اعلان پیروزیش در انتخابات در خطاب به طرفداران خود گفت که تغییر از همین اکنون آغاز می شود.
امشب مردم در اینجا در سرتاسر کشور صدای خود را بلند کردند و آنها برای تغییر آماده هستند. تا سیاست نمایش عمل را به سیاست برگشت و خدمت به مردم عوض کنند. تغییر از خود همینجا شروع می شود. زیرا این دموکراسی شماست، جامعه شماست و آینده شماست. شما رأی دادید و حالا زمان آن رسیده که ما خدمت کنیم. بسیار تشکر.
صدر اعظم شکست خورده ریشی سوناک بعد از اعلان نتایج آرا به قصر بکنگم رفته و رسماً استعفای خود را تقدیم کرد. او با شنیدن نتایج آرا به صدر اعظم انتخابی تلفنی تبریک گفت و در خطاب به اعضای حزب محافظه‌کار خود و همچنان مردم بریتانیا چنین اظهار داشت.
کیر ستارمر صدر اعظم نو ما خواهد بود. در این کار پیروزی او پیروزی همه ما خواهد بود و من آرزوی خوبی برای او و خانواده اش می کنم. بدون در نظر داشت اختلاف نظرهای ما در کمپاین انتخاباتی، او یک شخص پاک و محبوب مردم می باشد که من با او احترام دارم. او و خانواده اش سزاوار بهترین تمنیات ما می باشند، مخصوصا در این زمانی که آنها یک تحول بسیار بزرگ را در زندگی نو خود در عقب این دروازه آغاز می کنند و در چنین یک جهان ناهموار با این وظیفه بسیار مهم دست و پنجه نرم می کنند.
رهبران کشورهای مختلف اروپا از جمله جرمنی، فرانسه و اتحادیه اروپا تبریکات خود را به صدر اعظم نو بریتانیا ابراز کرده و تمنای پیروزی به او کردند. ستارمر در سالهای اول دهه 2020 رهبری حزب کارگر را که در چندین انتخابات گذشته ناکام شده بود با عهده گرفت و این حزب را دوباره به مرکز توجه رای دهندگان بریتانیا سوق داد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. افغانستان زیستگاه ایوانات و پرندگان نادری است که در هیچ منطقه جهان نمیتوان آن را سراغ کرد، اما در برخی موارد یا از بین رفته و یا با خطر جدی انقراض مواجه است. آرش امین با جزئیات بیشتر در این مورد.
کوههای بلند و سر به فلک کشیده، دره‌های پرخم و پیچ، وادی‌های سرسبز و آب‌های ایستاده، به افغانستان موقعیت شرایط خاص جغرافیایی و اقلیمی را بخشیده، باعث شده تا حیات وحش در افغانستان نیز خاص و در بسا موارد منحصر به فرد باشد. اما برخی حیوانات نایاب در افغانستان در معرض خطر نابودی قرار دارند. دکتر کاظم همایون، کارشناس محیط زیست، در مورد تنوع حیات وحش در افغانستان میگوید:
جغرافیای افغانستان با توجه به تنوع اقلیمی که داره، با توجه به پیچیدگی کوههای که داره، تنها در بخش پرندگان میزبان حدوداً 486 گونه از پرندگان بوده. حدود 128 نوع بستاندار، 4 نوع ازی منقرض است متاسفانه در افغانستان، که از او جمله میتونیم بگوییم که آوی ختن، مثلا شیر، ببر، اینا متاسفانه که در حالت انقراض قرار دارند.
این حیوانات و پرندگان در ساحات و حوزه های مختلف حیات وحش در افغانستان زندگی می کنند. این ساحات و حوزه ها کدام ها هستند؟ از عبدالولی مدقق، معاون سابقه اداره محیط زیست افغانستان می شنویم.
ساحات بسیار مهم و با ارزشی که ما در کشور خود برای حیات وحش داریم عبارت از ساحات پامیر کوچک و بزرگ و دلیز واخان در ولایت بدخشان، ولایت نورستان در مجموع، منطقه کلگوش در ولایت لغمان، ولسوالی سروبی و خردکابل در ولایت کابل، دره آجر در ولایت بامیان، آب استاده و دشت ناور در ولایت غزنی، ساحه وسیع رگستان در ولایت قندهار و همچنان یک ساحه بسیار مهم و با اهمیت دیگه در ولایت تخار که به نام درقد یاد میشه. این ساحات بسیار عمده و حیاتی از نگاه اکولوژیکی اینا را به نام وایلد لایف هات اسپاتس یاد میکنند.
منطقه کلگوش که در بین ولایات لغمان و نورستان موقعیت دارد، با تعدد حیوانات، پرندگان، حشرات، آبزیها و سایر انواع حیات از گذشته ها مورد توجه قرار داشته. احمد جاوید نور، سابق رئیس اداره محیط زیست ولایت لغمان میگوید: کلگوش نه تنها یک منطقه استراتژیک است، بلکه در زمینه حیات وحش نیز اهمیت خارق العاده دارد.
چون ساحه کوهستانی است، اطراف اکثرا کوه است، انبوه جنگل و حیات وحش در اینجا زندگی دارند. حیوانات ماننده حتی خرس، شیر، پلنگ برفی یکی از نمونه های بارز و کمیاب دنیا پلنگ برفی است. خوشبختانه در دینمی قسمت لغمان یا کلگوش یا زیست دارند که تو طرف چترال پاکستان میرند و از اونجا دوباره میرند به پامیر بدخشان و بالاخره متواری میشند به چین و تاجیکستان. پشک صحرایی است، آهو است که در ارتفاعات زی زندگی دارند.
از آقای نور در مورد تنوع پرندگان در منطقه کلگوش میشنویم.
نادرترین پرندهایش باز از بلبل است، جخت لالایی، خروس لالایی است، سیسیس است، شهباز است، طاووس است، انواع توتی ها است، توتی آفریقایی و انواع توتی ها و قناری و کپک و مهمترین از اون لگلگ نیل نو لگلگ است که در اونجا زیست دارند. انواع خزنده ها و آبزی ها در این محل زیست دارند.
کلگوش که در گذشته مربوط ولایت لغمان بود و اینک به ولایت نورستان مربوط می شود، در مراحل مختلف تاریخ یکی از شکارگاه های پادشاهان وقت نیز بوده. چنانچه بر اساس روایات تاریخی، امیر عبیب‌الله خان پادشاه وقت افغانستان در کلگوش مورد سوء قصد قرار گرفت و به طور مرموز کشته شد. دره هاجر در ولایت بامیان نیز با تنوع حیات وحش یکی از حوزه های خاص محیط زیست در افغانستان است و مانند کلگوش شکارگاه پادشاهان از جمله محمد ظاهر آخرین پادشاه افغانستان بوده. از علی امید سابق استاد پانزه هنرهای پوهنتون کابل که بارها با مؤسسین آن پانزه برای عکاسی و فیلمبرداری از زیبایی های طبیعی به بامیان و دره هاجر رفته می شنویم.
این منطقه در فاصله 75 کیلومتری شهر بامیان است. بخشی مرکزی این منطقه در ولسوالی کولگ و بخش شرقی آن در ولسوالی کامرد بامیان است. این دره قبل حیوانات های گونه های منحصر به فرد خود داشته، جمله پلنگ برفی، سیاه‌گوش، گوسفند وحشی، بزوکوی، گوزن، آهو داشته. متاسفانه که فعلا از اون چیزها دیده نمی‌شود، اما هر از گاهی گرگ، خرگوش، روبا، پشک های کویی یا پشک های صحرایی دیده می‌شود. و همین دره زبان ساکل باز، شاهیل، چکاوک، بودله، قرقاول، لگلک ها، کپکا، مرغابی ها، قاز و ده ها پرندگان بودن که متاسفانه در این اواخر کمتر هستند.
علی امید به توجهی حکومت های افغانستان را دلیل اساسی تخریب محیط زیست و انقراض حیات وحش در افغانستان از جمله دره هاجر می داند.
در قسمت از اینکه دولت چی در دوران سابق و چی در دوران جمهوریت و فعلا که عبارت گرفته هیچ توجهی نکرده و متاسفانه شکارگاه بی‌رویه افرادهای مسلح قرار گرفته.
افغانستان در مسیر مهاجرت های فصلی پرندگان نادری نیز قرار دارد که همه ساله از بحر هند به سایبریا و برعکس آن مهاجرت می کنند. ولایت غزنی با دشت ناور، آبهای ایستاده در ولسوالی‌های ناوه، مقر و قره‌باغ، بند سرده، بند زنخان و بند سلطان از تنوع خاص حیات وحش بهره‌مند است. در مسیر مهاجرت‌های فصلی پرندگان نادری نیز قرار دارد که همساله از بحر هند به سایبریا به روسیه و برعکس آن مهاجرت می‌کنند. احمد جاوید نور که در گذشته رئیس اداره محیط زیست ولایت لوگر هم بوده و حیات وحش در ولایت غزنی را مورد مطالعه قرار دارد می گوید.
در غزنی 3 نوع تالاب یا آب ساده موقعیت دارد. یکی از او آبهای ساده ناور است، آب ساده مقر است و آب ساده نور است، تالاب نور. ای 3 آب ساده در ولسوالی مقر، ولسوالی قره‌باغ و ولسوالی ناور موقعیت دارند.
پرندگان نادر پس از سفر طولانی و عبور از کوه‌ها و دریاها در غزنی می آسایند تا به سفر طولانی خود ادامه دهند و در راه برگشت هم در غزنی دم گرفته تجدید قوا می کنند. محیط زیست خاص و منحصر به فرد ولایت غزنی باعث شده تا انواع مختلف پرندگان هم برای همیشه در آنجا باقی مانده به زیست و تکثر بپردازند. اما شیوه برخورد مردم محل با حیات وحش در افغانستان به خصوص پرندگان در غزنی چگونه است؟ از اسدالله جلالزی خبرنگار سابق بی بی سی در غزنی می شنویم.
مردم محل به شکار این پرنده ها می پردازند. در اکثر اوقات خصوصا در زمانی که اینها تخمگذاری می کنند بسیار به شکل بی‌رویه پرنده ها شکار میشن. اطلاعاتی را که دارم هنوز هم مردم به حفظ و زندگی این پرنده ها آنچنانی که لازم هست توجه نمی کنند. با وجودی که میشنوم شکار ممنوع قرار داده شده است، گرچه این فرمان در زمان جمهوریت هم بود اما توجه صورت نمی گرفت، عملی نمی شد و اکنون هم در سایر نقاط شکار ادامه داره و آنچنانی که لازم هست به حفظ زندگی این پرنده ها توجه نمی شد.
طوری که دیده شد افغانستان زیستگاه حیوانات و پرندگان نادر است که در هیچ منطقه این جهان پهناور نمیتوان سراغ کرد و در برخی موارد این حیوانات و پرندگان نادر در افغانستان هم یا از بین رفته و یا با خطر جدی از بین رفتن مواجه است. آیا حفظ محیط زیست